باید عدالت در بین مردم و در بین جامعه تحقق پیدا بکند.
شمیم عدالت
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی‌پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و بر اهل بیت پاک مطهرش، دوستان شنونده همراهان رادیو معارف، با شمیم عدالت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که به بررسی ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد اصلاح نظام اداری کشور می‌پردازه در قالب سیاست‌های کلی نظام اداری. در این بحث همانند برنامه‌های پیشین در خدمت کارشناسان محترم جناب دکتر موسی مهدوی، رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور، و همچنین جناب آقای دکتر مختار رفیعی، مشاور مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور هستیم. بحث رو با خیلی مقدم خدمت عزیزان کارشناس آغاز می‌کنم. جناب آقای دکتر رفیعی، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شنوندگان عزیز سلام
می‌کنم. جناب دکتر مهدوی، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی همکاران و شنوندگان عزیز.
متشکرم. دوستان شنونده، اگر مایل هستید که مباحث این برنامه رو پیگیری بفرمایید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی مرکز آموزش مدیریت دولتی به نشانی www.smtc.ac.ir پیگیری بفرمایید مباحث رو، و یا از طریق روابط عمومی رادیو معارف پیگیری بفرمایید که بحث چگونه هست و در پایگاه اینترنتی رادیو معارف هم ثبت میشه. با این برنامه همراه باشید. اللهم صل على الهادي محمد، اللهم صل على الهادي محمد، اللهم صل على الهادي محمد، اللهم صل على الهادي محمد. در برنامه‌های پیشین شمیم عدالت به مباحث بسیاری در این حوزه پرداختیم، به ویژه در بحث گذشته که به نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌ها پرداختیم و سوالاتی در این زمینه مانند مفهوم فرهنگ و سازمان، ویژگی‌های فرهنگ، سطوح لایه‌های فرهنگ و چگونگی تغییر فرهنگ و اهداف فرهنگی سوالاتی رو مطرح کردیم. کارشناسان محترم پاسخ گفتند. یک سوال مهم از بحث قبلی باقی مونده جناب دکتر مهدوی، اینکه وقتی بحث از سیاست‌های فرهنگی میان میاد، چه اصولی در این سیاست ها حاکم است؟ در باید اصول حاکم بر این سیاست ها توضیح بفرمایید و بحث رو ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه مباحث جلسات گذشته، همطور که فرمودید، بحث اصول سیاست های فرهنگی به عنوان یکی از محورهایی است که باید بهش پرداخت. عرض کردیم که در بحث نهادینه سازی فرهنگ سازمانی با رویکرد ارزش های اسلامی و کرامت انسانی در سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و بندهای دیگری مثل بند 20، بند 21، بند 26 از این سیاست‌ها که با صراحت به بحث فرهنگ اشاره داره، بحث اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خودکنترلی، امانت‌داری، صرفه‌جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال رو مطرح میکنه و در بند 26 اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری رو مورد تاکید قرار میده. خب این به عنوان یک سند بالادستی در کشور که در واقع نظام اداری رو تحت تأثیر خودش قرار داده، از اسناد دیگری هم استفاده میکنه. در واقع توجه به اسناد دیگری که سایر مراجع کشور مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کردن هم توجه داره و اساساً اون زمینه است برای استقرار نظام اداری کشور، به خصوص با رویکرد فرهنگی. شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث اصول سیاست‌های فرهنگی تعداد زیادی اصل رو مطرح کرده که با توجه به اون ارائه‌ای که از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی شده و تعداد زیادی از این موارد وجود داره، من به بعضی از بندهای اون اشاره می‌کنم و اینا تأثیر مستقیم در بحث نظام اداری کشور هم خواهد داشت. مثلا فرض بفرمایید شناخت فرهنگ و تجربه‌های بشری مورد تأکید، یعنی ما در بحث سیاست‌های کلی نظام اداری با رویکرد فرهنگی ضمن اینکه تأکید بر فرهنگ اسلامی و ملی خودمون داریم، از فرهنگ بشر و تجربه‌های بشری هم باید تأکید بکنیم بر اون و استفاده بکنیم. در بحث ملی تحکیم در واقع وحدت ملی و دینی مورد توجه ما هست که باید به این موضوع هم توجه کرد. تلاش مستمر در جهت رشد علمی، فرهنگی و فنی جامعه.
بله.
که حالا از مبادی زیرفت، فرض بفرمایید دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌های زیرفت، سازمان‌های زیرفت فرهنگی به این بحث‌ها می‌پردازند. همینطور اهتمام به امر زبان و ادبیات فارسی. خاطرتون هست یکی دو سال قبل این بحث مورد تأکید مقام معظم رهبری هم بود که ما در واقع در به دست آوردن دانش خودمون باید به گونه ای حرکت بکنیم که در 20-30 سال آینده بشر بیاد ترجمه معکوس انجام بده. بنابراین از زبان فارسی به زبانهای دیگه ترجمه صورت بگیره و این مورد تأکید مباحث فرهنگی کشور ما هست که نظام اداری هم از اون متأثر هست. ایجاد زمینه‌های شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌ها. به هر حال یه بخش زیادی یا قابل توجهی از جامعه ما رو سازمان‌های اداری ما تشکیل میدن. اگر زمینه‌های این به صورت یک پارچه شکل بگیره، آماده بشه که کارکنان ما در واقع فرصت‌هایی پیدا بکنن که خلاقیت‌های خودشون رو نشون بدن، استعدادهاشون شکوفا بشه در جهت فرهنگی کشور، بنابراین این زمینه خیلی خیلی خوبی رو میتونه بسازه که ما بتونیم از این فرصت‌ها در جهت رشد فرهنگی خودمون در جامعه و به خصوص سازمان‌های اداری استفاده بکنیم.
بله.
بند دیگری مورد توجه هست با عنوان پاسداری از هویت و امنیت انسان.
بله.
انسان اسلام، یعنی ما کرامت انسانی رو اگر توجه بکنیم و تأکیداتی که دین مبین اسلام داره و اساساً قانون اساسی ما و سایر اسناد بالادستی ما بر محور انسان اسلام داره، این مورد تأکید نظام اداری ماست، باید به اون توجه بشه.
این هم از اون مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بله دقیقاً.
بله.
تقویت فکر و تعقل و قدرت نقادی، یعنی نمیشه یه جامعه‌ای تفکر خودش رو قوت نده و آمادگی پیدا نکنه، نقد نکنه ولی پیشرفت بکنه. بنابراین صحنه نقد و تفکر و انتقاد و انتقاد سازنده بسیار میتونه کمک بکنه به این بحث.
بسیار قرار این بحث رو ادامه بدید. در باره نکته اخیری که گفتید، پاسداری از هویت انسان، و نکته دیگری در مواقع در جملات قبلیتون اشاره کردید، تحکیم وحدت ملی. من سوالی رو در این باره میخوام از جناب آقای دکتر رفیعی بپرسم که در برنامه گذشته بحث رشد و تعالی فرهنگ انسانی و اسلامی به عنوان یکی از شاخصهای تغییر فرهنگ مطرح شد. خب با توجه به اینکه در کشور ما اقلیت‌های مذهبی هم زندگی میکنن، ما چگونه میتونیم تاکید بکنیم بر وحدت ملی از یک جهت؟ از یک جهت هم میخوایم که این فرایند کلیمون متناسب با اسلام و بر اساس معیارها و مبانی دین اسلام پیش بره.
اینکه بخواد توی کشور وحدت ملی حفظ بشه با قومیت‌ها و ادیان مختلف، شاید مثلا تو مرحله اول آدم به این نتیجه برسه که کار سختیه.
بله.
ولی به هر حال ملیت در یک کشور و ملت در یک کشور یه هدف مشترکی رو دنبال میکنن، چه مسیحی باشه، چه کلیمی باشه، چه مسلمان باشه، به هر حال اینها اون وحدت اولیه اینا که حفظ از روخون و تمامیت ارضی کشوره، همه تو این زمینه با هم مشترکن. پیشرفت اطلاع کشور تو این زمینه همه با هم مشترکن. اختلافی که امکان داره اینجا پیش بیاد تو بحثای از دو خدمت شما شخصیه و اون احوال شخصیه و این نوع مسائلی است که به ادیان برمیگرده. خوشبختانه توی قانون اساسی جمهوری اسلامی برای این هم راه کارشه، ارائه کرده که اقلیت‌های مذهبی حقوقشون تو این زمینه حفظ شده، اونا تو این زمینه آزادن، طبق اصول و قوانین و مقررات مذهب خودشون عمل میکنن و تو بحث‌های مشترک هم کاملا این اتحاد وجود داره.
پس اگه بخوایم جمع بکنیم، باید بگیم که ما باید برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اصلاح نظام اداریمون رو به گونه‌ای پیش ببریم که هیچ تعارضی ایجاد نشه و وحدت ملیمون به معنای جمع کردن همه اقلیت‌ها فراهم بشه.
بله، توی همون که عرض کردم خدمتتون، اصلا اختلافی توی بحث‌های از خدمت شما وحدت وجود نداره. یعنی همه اینها معتقدن که کشور باید یک پارچه باشه. همه اینها اعتقاد دارن که کشور از خدمت شما باید با رشد بکنه، تعالی داشته باشه. همه اینها در مقابل دشمن خارجی متحد هستن. در بحث مسائل اون شخصیه خودشون اونجا اختلاف داره که اونجا همه آزادن که خودشون به تناسب مذهب خودشون عمل بکنن.
بله. بسیار خوب. بحث پاسداری از هویت انسان مورد نظر اسلام هم که به همین ترتیب فکر می‌کنم پاسخش روشن شد. دوستان شنونده با شمیم عدالت از رادیو معارف همراه باشید. الله یا
الله. شمیم عدالت. الله سبحان الله. تبیین شیوه های اجرای عدالت اداری در کشور. بازخوانی ابلاغیه مقام معظم رهبری برای اصلاح نظام اداری. پنجشنبه ها از رادیو معارف.
در خدمت عزیزان شنونده هستیم با برنامه شمیم عدالت. این بحث مطرح شد که برای نهادینه‌سازی فرهنگی علاوه بر ابلاغیه مقام معظم رهبری، منابع دیگری مانند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مد نظر هست. شما آقای دکتر مهدوی به چند مورد اشاره کردید از اصولی که در اون مصوبات هست. به بحث تفکر نقاد اشاره کردید و من کلام شما رو قطع کردم به خاطر سوالی که به ذهنم رسید. بفرمایید چه اصول دیگری رو در این مصوبات می‌بینید که در این بحث کارایی دارن و باید بهشون توجه بشه؟
بله، من همونطور که عرض کردم یه اصول 25 گانه‌ای وجود داره که به بعضی از مواردی که بیشتر مرتبط هست من اشاره کردم.
این اصول یک مصوبه هست یا در طی زمان تصویب شده؟
در طی زمان دیگه، بر بله. اساس تحقیقات زیادی که انجام شده به عنوان اصول سیاست‌های فرهنگی
بله
مصوب شد. بعد یکی از موارد مقابله با خرافات و موهومات. می‌دونید که بالاخره جامعه بشری به طور کلی دچار این گرفتاری شده. کشور ما هم متأثر این بحث هست. معنویت‌های کاذب، معنویت‌هایی که در واقع شاخه‌های مختلف ادیان یا مذاهب دیگه وارد میشن و خیلی از ممکنه جوانای ما رو به اون سمت و سو بکشن. به هر حال اگر ما بستر رو فراهم بکنیم که اون مر اسلام و شیرینی و حلاوت اون رو به جوانامون، به مردممون بچشونیم، حتماً خودشون با این مسائل مهم مبارزه خواهند کرد و به اون سمت نخواهند رفت و این بخش اعظمیش رو میشه در سازمان‌های اداری و دستگاه‌های اداریمون از این طریق توجه کرد، چون بخش اعظمی از کارکنان ما رو این مردم تشکیل میدن.
بله.
ترویج روحیه قیام به قسط و عدالت اجتماعی. باز این هم یک بستر اساسی است که اگر روحیه‌ای مردم ما پیدا بکنن از طریق سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری که به عنوان نمایندگان دولت هستند یا نماینده دولت هست، قسط مورد نظر اسلام و عدالت اجتماعی از این طریق به راحتی میشه پیاده بشه.
بخش درباره این بندها یا این اصول آیا راهکاری هم ارائه شده؟ چون بعضیش کلیه، مثلا همین نکته که اشاره کردید، ترویج روحیه قیام به قسط، خب خیلی
بله عرض کردم بالاخره این جزء اصول سیاست‌های فرهنگی است.
بله.
که شورای عالی انقلاب فرهنگی اینا رو مطرح کرده. بنابراین این به عنوان یک بحث جامعی است که همه موظفن که از این رویکرد استفاده بکنن، از جمله نظام اداری.
بله.
یا بحث ارزش دادن به کار در جهت استقلال و خودکفایی. خب کار میدونید چقدر مورد تأکید اسلام هست. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در 25 سال که امامتشون قصر شده بود در واقع به کار پرداختن. نخلستان‌های بسیار عظیمی در مدینه، قنات‌های زیادی، چاه‌های زیادی حفر کردن و آبادانی زیادی کردن از طریق کار. بیکار ننشستن. بنابراین روحیه کار در جهت استقلال و خودکفایی کشور و در واقع فرهنگ کار کردن هم میتونه خیلی کمککار باشه، پرورش روح و جسم. بالاخره ما میگیم انسان هم پرورش روحش هم پرورش جسمش باید با همزمان با هم رشد پیدا بکنه و در کنار هم در واقع به یک تفکر معقولی برسه که بتواند هم جسم سالمی داشته باشه و هم روح بلندی رو برای خودش ایجاد بکنه.
بله.
از موارد دیگر تقویت شخصیت و جایگاه واقعی زن مسلمان به عنوان مادر و ترویجان. بالاخره ببینید رویکرد اسلام به مادر، به زن خلاف اون چیزی که الان در دنیای غرب به خصوص داره اتفاق میفته و متاسفانه ما هم متاثر از اون دیدگاه هستیم. بنابراین اگه ما توجه بکنیم به این که مادر و زن محور خانواده است، به فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مرد از دامن زن به معراج می رود، یعنی تربیت فرزند، تربیت فرد توسط مادر اتفاق می افته که این زمینه هم باید فراهم بشه و مورد تشویق قرار بگیره و به سرهای لازم فراهم بشه. همین بحث در نظام اداری ما هم می تونه تحت تأثیر قرار بگیره. روی کردی که ما ایجاد می کنیم، در واقع قوانین و مقرراتی که تصویب می کنیم، فرایندهایی که ایجاد می کنیم در اینکه زنان رو در سازمان‌ها چگونه به کار بگیریم، این خودش تحت تأثیر قرار میده بحث فرهنگی نظام اداری ما رو که علل قاعده ما باید با رویکرد اسلام به اونها بپردازیم.
بله.
و یک مورد رو به عنوان مورد آخر من مورد اشاره قرار میدم، آموزش و تشویق و تقویت روح اجتماعی و مقدم داشتن مصالح جمعی بر فردی. این هم عنوان یک موضوع مهمی است که وقتی دستگاه یا سازمان اداری داره عملیاتش رو انجام میده بر اساس اهدافی که براش طراحی شده، تک تک افرادی که در سازمان هستن یک روح جمعی رو باید حاکم بکنن برای رسیدن به هدف.
یعنی مصالح فردی،
مصالح فردی بله اولویت نداره. بله. مصالح مدیر اولویت نداره بر مصالح سازمان.
بله.
بنابراین مدیر اگه یک جایی تعارض بین مصلحت خودش و مصلحت سازمان دید، حتما باید به مصلحت سازمان تأکید بکنه، چون مصلحت سازمان مصلحت او رو هم به دنبال خواهد داشت. بنابراین این زمینه فرهنگی هم باید ایجاد بشه که موارد متعدد زیادی هست، به دلیل فرصت کم من تا همین اندازه کفایت
می‌کنم. جواب به مهمترین اصول شما اشاره فرمودید. بسیار خوب، ان شاء الله بحث رو ادامه خواهیم داد، فرصتی به اتاق فرمان بگیریم. در خدمت شنوندگان رادیو معارف خواهیم بود.
پاسخ به پرسش‌های شما درباره نظام اداری کشور. طرح انتقادات مردمی از نحوه اجرای عدالت اداری در نهادهای دولتی. در تماس با 29-551 و 29-552 با پیشنماره 0-251 و پیامک به 30553 با پیشنوشته 518. رادیو معارف، برنامه شمیم عدالت.
دوباره رفیع بحث مطرح شد که در بند 21 ابلاغیه مقام معظم رهبری تعابیری مانند نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خودکنترلی، امانتداری، صرفه‌جویی، ساده زیستی به ویژه و حفظ بیت المال اومده. اصولی رو هم که جناب آقای دکتر مهدوی خوندن از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با هم شنیدیم. به نظر شما چه فضایی باید در یک سازمان بر نیروهای انسانی اون سازمان حاکم باشه تا بشه این ارزش‌ها رو پیاده کرد و این ابلاغیه رو به عملاً اجرا درآورد؟
تو همین بندی که فرمودید کاملا این، حالا آقای دکتر مهدوی فرمودن اون اصول حاکم بر سیاست‌های فرهنگی، اینجا هم دقیقاً این مسئله داره میشه که اصول حاکم بر سیاست‌های فرهنگی در داخل سازمان.
بله.
که اشاره داره می‌کنه، میگه وجدان کاری، یعنی کارکنان از خدمت شما حتی در محیط کار باید جوری کار بکنن که این کار چون در رابطه با مردمه از کاری که برای خودشون میخوان انجام بدن بهترین انجام بدن. به همین خاطر هم هست که توی بحث قانون مدیریت خدمات کشوری رضایت مردم در نظر گرفتن در بحث ترفیع، ارتقا، انتصاب. یعنی یکی از پارامترهایی که از این بعد لحاظ میکنن که کارکنان از خدمت شما بر اساس اون ارتقا پیدا بکنن یا پستای سازمانی رو اشغال بکنن همینه که رضایت مردم درش نقشه.
این تعریف رضایت ارباب رجوع.
ارباب رجوع بله. همین جاست. بنابراین یه بحث وجدان کاری اینجا انضباط. توی بحث انضباط کاری به هر حال به موقع آمدن، به موقع رفتن، به اصطلاح اون دستوراتی که از مقامات بالاتر صادر میشه اینها رو با جون دل انجام دادن، ضمن این که داره انضباط کاری این سلسله مراتب رعایت میکنن، قوانین و مقررات رو هم رعایت بکنن، خود تو کارمند این بر اونها حاکم میشه. یا برفرض سهل انجام دادن کارها، روان انجام دادن کارها، دل سوزان انجام دادن کارها، اینا از مواردیه که در حقیقت فرهنگیه که تو اسلام هم وجود داره برای رضایت مردم. ما به هر حال قبول داریم که مسلمانی صبح که وارد کار میشود اگر همت و کوشش برای رفع مسلمانای دیگر نکنه به هر حال توی مسلمان بودن اون سوالی مطرحه. اینجاست که تو محیطای سازمانی هم باید اینها را رعایت بکنه. بنابراین اصولی که در سازمان‌ها رعایت بشه همین مواردی است که انجام. به همین خاطر هم که دولت برنامه‌هایی رو گذاشته که انشالله بتونه این سیاست‌های کلی رو تو سیستم پیاده بکنه انشالله.
بسیار خوب. جناب دکتر مهدوی، من برداشتم از مجموع مباحث این شد که این کارها کاری نیست که با یه نفر و دو نفر، در واقع فضای کلی سازمان باید اصلاح بشه. اما سوال دیگری که به ذهن میرسه این که آیا صرفاً پذیرفتن این ارزش کافی است یا اینکه مدیران به عنوان رهبران و سردمداران این تغییر و تحول باید مهارت خاصی هم داشته باشن؟ به تعبیری های مهارتی لازم هست حتما ایجاد بشه در مدیران برای این تحولات یا نه؟
همینطوره بله. ببینید بحث وقتی میگیم راهبرد فرهنگی معنیش اینه که یک پارچگی و انسجامی که برگرفته از منابع بالادستیست، اسناد بالادستیست، قانون اساسیست، خواست اسلام هست، اون چه که در این کشور ساری و جاریست، اینو کاملا روشن و معلومه. بنابراین حاکمیت و دولت به طور کلی، حالا وقتی میگیم حاکمیت و دولت یعنی قوا، یعنی همه
بله،
به گونه‌ای طراحی برنامه بکنن که بحث فرهنگی خوب استقرار پیدا بکنه. این کار ساده و آسونی نیست، چون اساسا خود فرهنگ بحث زمانبریست، یعنی در طول زمان اتفاق میفتد. فرهنگ تدریجیه، به تدریج شکل میگیرد. یعنی اگر امروز برنامه ریزی بکنید برای 20 سال 30 سال آینده یه فرهنگی رو میتونی تغییر بدید. همونطور که دنیا داره در واقع برای تغییر فرهنگ ملت‌ها از همین روش و شیوه استفاده میکنه. من یه استعاره از مقام معظم رهبری در خصوص مدیریت فرهنگی عرض بکنم، بعد بحث مهارت‌ها رو یه اشاره‌ای داشته باشم.
بفرمایید.
مقام معظم رهبری می‌فرمایند در مقوله فرهنگ رفتار حکومت باید دلسوزانه و مثل رفتار باغبان باشه.
بله.
باغبان به هنگام نهال می‌کاره، به هنگام آبیاری می‌کنه، به هنگام سمپاشی می‌کنه، به هنگام هم میوه‌چینی می‌کنه.
این نه زودتر نه دیرتر.
بله دیگه، به موقع. یعنی شما مثلا فرض بکنید به عنوان کشاورز میشه زمستون مثلا رفت زمین شخم کرد و دانه کاشت؟ نمیشه. یه فصلی داره، یه وقتی داره، یه تولرانسی داره، تو اون زمان دقیقاً باید این کارو کرد، دقیقاً به موقع سم داد، به موقع کار باغبانیشو انجام داد و به موقع هم محصول خوب چید. بنابراین باید فضای فرهنگی کشور رو باغبانی کرد به تعبیر ایشون، یعنی مسئولانه و با دقت این مقوله رو باید دنبال کرد. این جمله و این عبارت نشان از این داره که ما یک پارچگی و انسجام در بحث فرهنگ نیاز داریم. بنابراین مدیران ما نیازمند به تفکر استراتژیک فرهنگی هستن یا راهبردهای فرهنگی رو باید فهم بکنن دقیقاً. حالا این مدیرانو که عرض میکنم، بخشی از مدیران ما ممکنه که مسئولیت فرهنگ کشور رو به عهده داشته باشن، بخشی هم نه، در فضای فرهنگی باید قرار بگیرن. بنابراین 10 مهارت موجود برای مدیران فرهنگی رو هم من یه اشاره سریعی میکنم که در زمانی که داریم بتونم اینا رو عرضه بکنم. اولا که مدیران به طور نسبی، این که عرض میکنم مدیران به طور نسبی یعنی اینکه تفکر راهبردی یا فرهنگی داشته باشن، اون بخشی از مدیران که مسئولیت فرهنگی رو دارن اساساً این مباحث رو خوب باید بشناسن ولی رویکرد سایر مدیران در همه بخش‌های کشور باید یک رویکرد تفکر راهبردی بر فرهنگ باشه و فرهنگ رو بشناسن تا اون سازمان رو به خوبی و در راستای اهداف کشور اداره بکنن. بله. یکی دیگه از مهارت‌ها مهارت مدیریت تنوع فرهنگیه. بالاخره ببینید ما تو همین کشور خودمون از تنوع فرهنگی برخورداریم. یک مدیر خوب باید همه این فرهنگ‌ها رو با هم هضم بکنه، در کنار هم اینا رو قرار بده، یه مشترکات فرهنگی به دست بیاره تا بتونه سازمان رو خوب اداره بکنه. منتها رویکردش باز رویکرد بالادست محوره، یعنی ببینه استراتژی‌های بالا، راهبردهای بالای فرهنگی چه چیزی رو القا می‌کنن، چه چیزی رو قانون کردن یا به عنوان مقررات بر او حاکم کردن.
باشه که صدای کلی در تعارض نباشه این.
بله، در تعارض نباشه. یه مهارت دیگه بهش میگه مهارت هوش فرهنگی. هوش فرهنگی یعنی انسان از ابعاد مختلف، بعد شناختی، بعد فیزیکی، بعد احساسی، بعد انگیزشی در بحث فرهنگ رو مورد توجه قرار بده. مهارت دیگه رهبری فرهنگیه. از راه ساختن شخصیت خودش.
بله.
قابلیت نفوذ در فرهنگ دیگران رو داشته باشه. یعنی اگر یک مدیر سازمان نتواند این فرهنگ رو درونی بکنه برای خودش، حتما نمیتونه اثر بگذاره روی دیگران. یعنی خودش عمل بکنه، دیگران رو هم بتونه وادار بکنه با رفتارش، با کردارش. به فرمایش معصوم علیه السلام، کونو دعاتن للناس به غیر السنته کن. با زبان نگید، با عمل رفتار بکنید، دیگران هم این فهم رو داشته باشن. مهارت فضاسازی فرهنگی، یعنی یک مدیر در یک اداره، در یک سازمان، اون فضای لازم رو برای خلاقیت فرهنگی، نوآوری فرهنگی برای کارکنان ایجاد بکنه. وقتی بستر و زمینه نباشه، اساساً اون فرهنگ مورد نظر شکل نمیگیره. مهارت کسب و کار فرهنگی، ببینید ما کسب و کارهای مختلف داریم، چه در بخش خصوصی، چه در بخش دولتی. حالا الان فضای ما یا بحث ما بحث دولتی است، سازمان‌های اداری است. ما ادارات مختلف، دستگاه‌های مختلفمون موضوعات کاری مختلف دارن. هر کدوم از اینا یک فضای فرهنگی خاص خودشون نیاز دارن. مثلا فرض بفرمایید شما کارکنان شرکت نفت با کارکنان مثلا وزارت ارشاد دو تا فضای مختلف دارن. فضای فرهنگی اونا خاص خودشون، فضای فرهنگی اونا هم خاص خودشون. بنابراین با توجه به زمان کمی که داریم، من تیترها رو اشاره بکنم، یکی دو طوره هم با توضیح بدم. مهارت جهانی شدن فرهنگی در بعد ملی، چون ما ارتباطات بین المللی و منطقه‌ای داریم، باید این مهارت رو پیدا بکنیم که چجوری تعامل بکنیم با دنیا. مهارت تحلیل فرهنگی، ما شناخت عمیق اجزاء فرهنگ رو و عناصر فرهنگی رو باید به گونه خوب فهم بکنیم. انسجام سازی فرهنگی، یعنی عمیق نمودن فرهنگ در سازمان و توسعه تعداد افراد معتقد به این فرهنگ مشترک رو باید دنبال بکنیم. و همینطور مهارت فنی و فناوری، یعنی در واقع ما مهارت‌های تکنیکی، مهارت‌های بخشی و مهارت‌های سطح بالای فرهنگ رو به صورت یک پارچه باید فهم بکنیم. به طور کلی عرض بکنم که فضای نظام اداری ما باید شرایطی رو ایجاد بکنه که مدیران ما یک بصیرت فرهنگی پیدا بکنن. بله. یک شناخت فرهنگی پیدا بکنن، که الان در کشور طرحی داریم تحت عنوان طرح سلمان که 10 عنوان درسی داره و این 10 عنوان دقیقاً داره همین کار رو دنبال میکنه که مدیران ما فضای فرهنگی رو خوب متوجه بشن و در فضای فرهنگی قرار بگیرن، که هدف این طرح 50,000 مدیر سازمانی در کشور.
بسیار خوب، از شما سپاسگزار هستم. درباره برخی از این نکاتی که مطرح شد در فکرم جناب آقای دکتر رفیعی هم توضیحاتی باید میدادند، ولی خب فرصت به پایان رسید. تا فرصتی دیگر که با شمیم عدالت در خدمت عزیزان شنونده باشیم، شما رو خداوند مهربان میسپاریم. حقیا رو همراهتان.
ای خوش آن زمان که این جهان از صفا شود، چو گلستان پند پیر ما اثر دهد، اثر دهد. رهن آرزو کمر دهد، کمر دهد. کی شود زمان مهنت و بلا، کی شود زمان رنج و ابتلا. بشکفد گل امید و آرزو، بشکفد شکوفه ایمان و وفا. انقلاب ما جهان کند، صفا کند، نظم دیگری به هر کجا دفاع کند. ستم از این جهان برف کند، بردگان خفت راز من